أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم آیه 54 مشتمل بر چند بخش است. پیرامون بخش اول مطالبی عرض شد، اینکه حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام به قومش با لسانی که آمیخته با عطوفت و مهربانی بود مطالبی رو فرمود، از جمله اینکه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. این اولین مطلبی است که حضرت موسی به قومش فرمود، اونها را متهم به ظلم کرد، یعنی اخبار کرد از ظلم اونها به خودشون. در آیه برجسته ترین مصداق ظلم بنی اسرائیل را ذکر کرده که ریشه همه مظالم بنی اسرائیل همین است که عجل و گوساله را به عنوان معبود و اله قرار دادند. اما پیرامون این اتفاقات دیگری هم افتاد که مجموعه اینها ظلم بنی اسرائیل قلمداد می شود. خب مسئله ارتداد و بازگشت به شرک و بت پرستی و دور شدن از یکتا پرستی و توحید، این اصل و اساس بود. اما به واسطه این چند کار دیگه اتفاق افتاد. هارون را تنها گذاشتن و امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردن، نسبت به یکدیگر اونطور که باید و شاید مسئولانه برخورد نکردند. تنها گذاشتن هارون و این ترک وظیفه آگاهی بخشی باعث شد که سامری با اون لطائف الحیل و فریبکاری بتواند اون نقشه های شوم خودش را عملی بکنه و از جهل اون مردم سوء استفاده بکنه و به طور فراگیر همه را مبتلا به بت پرستی و شرک بکند. خب این کارهایی بود که در اون محیط صورت گرفت. اما چرا تعبیر کرده است به ظلمتم انفسکم؟ این باید یه مقداری توضیح داده شود. ظلم میدانید بنابر اونچه که در برخی روایات مطرح شده بر سه قسمه: ظلم به خداوند، ظلم به غیر، ظلم به نفس. معلومه که معنای ظلم به نفس چیست، ظلم به غیر چیست و ظلم به خداوند. اما تعبیر به ظلمتم انفسکم اینجا بعید نیست در بردارنده هر سه قسم از مظالم باشد. خب اینجا ظلم به خداوند بود از این جهت که شرک از اعظم ظلم هاست. کسی که به خداوند شرک بورزه و شریک قرار بده کسی رو برای او، این به خداوند ظلم کرده. اینم روشن وجهش، برای اینکه خداوند منعم خالق و پرورش دهنده و رب همه این عالم، خب به طور کلی کس دیگری رو با او سهیم کردن و شریک کردن در این کار، خب این ظلم به حق منعمه، ظلم به حق خالقه، ظلم به حق ربوبیت پروردگار عالم است. لذا این مسلم تحقق داره. وقتی اینا اومدن گوساله پرستی را انتخاب کردن و گوساله را معبود قرار دادن، در واقع ظلم به خداوند کردن، ظلم به نفس کردند. خب این هم روشن است، ظلم به نفس در واقع خود را از دایره حقیقت انسان خارج کردن. ببینید این که انسان از اون مسیری که باید در اون حرکت بکنه و راهی که باید طی بکنه خارج بشه، این ظلم به خودش کرده. این که استعدادها و قوه های وجودی خودش را تبدیل به فعلیت نکند، این که اون حقیقت انسانی و جوهر انسانی خودش رو نادیده بگیرد، عقل خودش را و فطرت خودش را کنار بگذاره و قوای غضبی و شهوانی را بر خودش حاکم بکند، این مسلماً ظلم به خودش کرده. کسی که راه دانایی رو کنار بگذاره، راه آگاهی و علم و معرفت رو کنار بگذاره و جهل پیشه کنه، راه جهل برگزیند، این مسلماً به خودش ظلم کرده. انسانی که قابلیت این رو دارد که به مقام قرب حق تعالی برسه، انسانی که استعداد این رو داره که با وسعت دانش و آگاهی خودش بر بسیاری از موجودات این عالم برتری پیدا بکنه، خب این رو اگر خودش را در حد چارپایان یا کمتر از اونها قرار بدهد، این به خودش ظلم کرده. پس این هم اینجا مسلمه. ظلم به دیگران هم هست، برای اینکه نتیجه قهری ظلم به خیش با اون ریشه هایی که اشاره کردم و ظلم به خداوند، تعدی به حقوق دیگران و ظلم در حق دیگرانه. ببینید کسی که به خداوند باری تعالی اعتقاد نداشته باشه، مشرک باشد، طبیعتاً یک حریمی برای بسیاری از باورها و رفتارها و گفته‌های خودش ایجاد نخواهد کرد. خب اگر این حریم رو کسی در اطراف خودش ایجاد نکنه، براحتی این آمادگی رو داره که به حقوق دیگران تجاوز بکنه. کسی که قوای شیطانی خودش رو تحت کنترل در نیاورد و وجود او در سیطره غضب و شهوت حرکت بکنه، طبیعتاً حرص و طمع و آز و برتری جویی، همه این رذائلی که اگر انسان رائحه این رذائل در وجودش حاکم بشه، طبیعتاً به حقوق خودش اکتفا نمی کنه و میخواد به حقوق دیگران تعدی بکند. پس ظلم به دیگران هم قهرن به تبع ظلم به خداوند و ظلم به خیشتن پیش میاد. خب بنی اسرائیل در حقیقت هم ظلم به خدا کردند، هم ظلم به خودشون و هم ظلم به دیگران. خب درسته یک حالا مدت کوتاهی نگذشته بود که این حادثه اتفاق افتاد، اما به هر حال نشانه های این مسئله داشت آشکار می شد. منازعات، اختلافات و بروز کردن بعضی از رذیلت‌ها، این کم کم توی اون قوم داشت خودشو نشون میداد، چه این که حوادث بعدی هم شاهد بر این مدعا هست. خب این که خداوند تبارک و تعالی میفرماید انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل، این در واقع به ریشه و سبب ظلم به خیشتن اشاره میکنه که همون شرک و دور شدن از توحید و روی آوردن به بت پرستی است. و اگر شرک در انسان راه پیدا کنه، این ریشه همه مظالم و اقسام سگانه ظلمه، ظلم به خداوند، ظلم به خیشتن و ظلم به غیر. و در واقع اگر بخواهیم این تعبیر رو تحلیل بکنیم، میتونیم بگیم که ان خداوند میفرماید شرک و بت پرستی و روی آوردن به گوساله به عنوان معبود ریشه یا عین ظلم شما به خودتان است. خداوند تبارک و تعالی که به یه معنا مورد ظلم قرار نمیگیره، کسی قدرت ندارد به خداوند تبارک و تعالی ظلم بکند. الله غالب علی امره و هو القاهر فوق عباده، کسی که این در آیات 62 که سوره انعام، این هو القاهر فوق عباده و اون یکی هم والله غالب على امره در سوره یوسف آیه 21. خب خداوندی که این چنین است، کسی نمیتونه به اون ظلم بکنه. و البته خود خداوند هم به کسی ظلم نمی کنه، این روشنه، اینا دیگه بحثی دربارش نیست. اما ریشه ظلم به نفس، انکم ظلمتم انفسکم، همین شرک و بت پرستی است. و یعنی شرک مساوی با ظلم به نفس یا موجب ظلم به نفس یا عین ظلم به نفس. و خود این ظلم به نفس در بردارنده اون ستاست، یعنی اون دوتای دیگر رو هم در بر میگیره، ظلم به خداوند و ظلم به غیر. تازه ظلم به خداوندم به این معناست که حق خداوند نادیده گرفته شده، و الا خدا نه آفتی و نه آسیبی از این جهت متوجه او نمی شود. پس می فرماید و از قال موسی لقومه، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. شما به خودتون ظلم کردید از این به این سبب، از این جهت که اتخاذ کردید گوساره را به عنوان معبود و اله. این راجع به بخش اول. اما بخش دوم، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، باز این یک رابطه سببیت بین توبه و اقتلوا انفسکم است، که اصلا این توبوا الی بارئکم یعنی چه؟ چرا از میان اسمای الهی اینجا فقط بارئ را ذکر کرده؟ این دلیل داره. نگفته فتوبوا الی خالقکم، فتوبوا الی ربکم. ببینید اینجا کلن بارئ در قرآن دو سه بار اومده، دو تاش تو همین آیه است. بعد میفرماد فاقتلوا انفسکم. این معنای این چیه؟ چه رابطه ای بین توبه و قتل انفس داره؟ اینا مطالبی است که حالا چون ما امروز یه قراری داریم انشالله ادامهش رو فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. امروز یه خورده کوتاه شد دیگه.